شب در ایران است. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. شبانگاه روز هفتم مهر ماه سال 1390 است. 29 سپتامبر 2011 میلادی رو پشت سر می‌گذاریم. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که در این ساعت از پنج شنبه شب همراه رادیو فردا هستی تا از تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها بشنوید. گزارش‌های متنوعی خواهید شنید در نیم ساعت پیش رو که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. پیش از هر چیز مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
شب شما خوش شنوندگان ارجمند. تیم ملی والیبال ایران پنجشنبه با شکست تیم چین به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم ایران با حمایت 17,000 نفر از علاقمندان به والیبال در سالن مجموعه آزادی تهران توانست تیم چین را با نتیجه 3-1 شکست دهد. تیم ایران ست اول را با نتیجه 22-25 به چین واگذار کرد، اما والیبالیست های ایرانی توانستند در ست های بعدی تیم چین را شکست دهند و مقام قهرمانی 16 دوره جام ملت های آسیا را به دست آورند. تیم ملی والیبال ایران با قهرمانی در این رقابت ها در آذر ماه در مسابقات جهانی ژاپن شرکت می کند. تیم کره جنوبی هم پیش از این مسابقه توانست با شکست استرالیا به عنوان سوم دست یابد. ژاپن که در دوره 15 قهرمان مسابقات شده بود، در این دوره به مقام پنجم رسید. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. عبدالله عراقی، جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران، می‌گوید در جریان درگیری با شبه نظامیان پژاک در غرب کشور طی 2 گذشته 180 تن از نیروهای پژاک کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالله عراقی چهارشنبه شب گفت که در این درگیری‌ها ضربات مهلکی به نیروهای متخاصم وارد شده و آنها از مرزهای کشور به عقب رانده شدند. شبه نظامیان پژاک در مقابل می‌گویند در درگیری‌های اخیر 600 نیروی نظامی ایران توسط پژاک کشته شدند. یک فرمانده پژاک به خبرگزاری فرانسه گفته است نیروهای پژاک به دلیل اعلام آتش‌بس منطقه اقلیم کردستان عراق را ترک کردند و نمی‌خواهند ساکنان محلی را به خطر بیندازند. در انفجار یک مین زمینی در هرات 2 پلیس زن افغان و 1 غیر نظامی کشته شدند. در این انفجار که توسط دستگاه کنترل از راه دور انجام گرفت، بیش از 10 نفر نیز زخمی شدند. سخنگوی وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که این 2 مأمور پلیس نخستین قربانیان زن نیروی انتظامی افغانستان در حین انجام وظیفه بودند. در گزارشی که روز چهارشنبه توسط سازمان ملل منتشر شد آمده است که رویدادهای خشونتبار در افغانستان طی 8 سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 40% افزایش داشته است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، صدور حکم 11 سال حبس برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس اجرایی شورای ملی صلح در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه به نقل از شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان، آمده است که تمام فعالیت‌های نرگس محمدی به حقوق بشر ارتباط داشته و همین موضوع خشم مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخته است. عفو بین الملل صدور این حکم برای نرگس محمدی را غیر قابل توجیه دانسته است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود همچنین به ادامه بازداشت عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده و محمد سیفزاده، وکلای دادگستری ایران اشاره کرده و خواستار پایان فشار بر وکلای دیگر چون محمد علی دادخواه شده که به 9 حبس محکوم شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. و اما در این مجله نیم ساعته تا ساعت 10:30 شب در ایران از چه مطالبی خواهیم گفت؟ گزارشی خواهید شنید از اختلاس، اما نه اختلاس 3000 میلیارد تومانی، بلکه اختلاس های بزرگتر از آن. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید نهاد تحت امرش خط قرمز نمیشناسد. تحلیلی از این صحبت‌ها خواهید شنید. همچنین از نگرانی جامعه جهانی و امیدواری یک وکیل درباره حکم اعدام یک کشیش جوان در رشت خواهیم گفت. و تنش در جامعه فرهنگی، واکنش ها به بیانیه خانه سینما را ارزیابی خواهیم کرد. برای شنیدن همه اینها تا 10:30 شب در ایران، 9 شب در اروپای مرکزی در این مجله همراه ما باشید. بعضی ها هشدار می دهند برخورد ها محدود به دونپایه ها نشود تا دانه درشت ها، سفارش کننده ها و سیاسی ها جان سالم به در ببرند. در مقابل بعضی ها هم اطمینان می دهند که پرونده فساد 3,000 میلیارد تومانی تا بالاترین سطح افراد درگیر در این ماجرا پیش برود. اما در این میان کمتر کسی از فسادها و تخلفهای بزرگتر از 3,000 میلیارد تومان سخن می گوید که چند سالی است تکرار می شوند. آرش حسنی همکارم گزارشی دارد از فسادهایی به مراتب بزرگتر از 3 میلیارد دلار معروف این روزها.
این روزها به سختی کسی را میتوان پیدا کرد که به دنبال برخورد با عاملان پرونده تخلف 3,000 میلیارد تومانی نباشد. از رئیس قوه قضاییه آیت الله صادق لاریجانی:
ما انشاءالله در این مسئله برخوردمون قاطع خواهد بود و تمام کسانی که به نحوی به این امر مفسده کمک کردند مسلماً رسیدگی خواهیم کرد به وضعیتشون.
تا محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم:
از رئیس محترم قوه قضاییه خواهش کنم این موضوع رو در دستور کار قرار بدهند، عناصر امین، عناصر آشنا به کار قرار بدهند، پیگیری کنند ببینن پشت قضیه این بانک و این سوء استفاده چه کسانی هستند. هر کس هست، در هر لباسی، در دولت باشه، در قوه قضاییه باشه، در مجلس باشه یا تحت عناوین مقدس باشد، اونها رو بگیرن، محاکمه کنن، مجازات کنن، به ملت ایران معرفی بکنن.
اگرچه این پرونده به دلایلی تبدیل به مشهورترین پرونده تخلف مالی و فساد اقتصادی این روزها شده، اما این پرونده تخلف مالی بی سابقه بزرگترین پرونده تخلف اقتصادی و مالی کشور نیست. کافیست به این عدد که عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرده دقت کنید: 12 میلیارد دلار، یعنی 4 برابر بیشتر از عدد 3 میلیارد دلار درج شده در پرونده معروف این روزها. اما این عدد 12 میلیارد دلاری چیست؟ آنطور که عبدالرضا رحمانی فضلی میگوید، این عددی است که دولت محمود احمدی نژاد باید از محل درآمدهای فروش نفت و گاز به حساب ذخیره ارزی واریز می‌کرده، اما چنین نکرده است. بر اساس آنچه رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفته، بیش از 600 میلیون دلار از درآمدهای شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران هم که مطابق قانون باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شده، به این صندوق نرفته است. این نزدیک به 13 میلیارد دلار کجاست؟ به این پرسش رئیس دیوان محاسبات هم پاسخ نداده است. اگر قیمت هر دلار را مطابق قیمت بازاری آن 1200 تومان در نظر بگیریم، بر اساس آنچه عبدالرضا رحمانی فضلی میگوید، بیش از 15000 میلیارد تومان از درآمدهای نفت و گاز ایران ناپدید شده یا دست کم بلا تکلیف است. یعنی 5 برابر رقمی که هر روز در روزنامه‌ها و رسانه‌ها درباره آن سخن گفته می‌شود. 2.5 سال قبل در بحبوحه انتخابات عدد گم شده فروش نفت و گاز در سال 85 بر اساس گزارشی از همین دیوان محاسبات فقط 1 میلیارد دلار بود که البته محمود احمدی نژاد آن را اینچنین رفع و رجوع کرد.
دیدید که اخیراً 1 میلیارد دلار اشتباه محاسباتی بود. چه جنجالی درست شد روش، چه جنجالی درست شد که اشتباه محاسباتی بود. یعنی واقعا یه چه ریال با دلار جمع زده بودن اشتباهی. من اون شب تلویزیون گفتم بودن اشتباه محاسباتی است، من احترام را حفظ کردم. بعد گروه گذاشتن و رفت و جلسات متعدد، معلوم شد که اشتباه محاسباتی است.
البته هیچگاه دیوان محاسبات کل کشور این سخنان رئیس دولت را تایید نکرد و سرنوشت آن 1 میلیارد دلار هرگز روشن نشد. اما این اعداد و ارقام تمام آن چیزی نیست که رحمانی فضلی به عنوان تخلفات دولت از آن یاد کرده است. رئیس دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرده نزدیک به 3 میلیارد دلار از درآمدهای فروش نفت و گاز که باید به خزانه واریز می‌شده، برخلاف قانون صرف یارانه‌های نقدی شده است. پیشتر علی لاریجانی تأکید کرده بود که اگر این تخلف اثبات شود باید مورد بررسی قضایی قرار گیرد.
گزارش دیوان محاسبات داد به عنوان مرکز اصلی نظارتی که طبق قانون اساسی باید این نظارت ها را انجام بده، حکایت از این موضوع داشت که برخی از این برداشت ها برداشت هایی نیست که مطابق قانون باشه. البته دولت هم میگوید من موقت گرفتم تا بعد برگردانم، اما این باید با یه اذنی صورت میگرفت، این اجازه داده نشده بود در قانون. اصلش باید در کمیسیون بودجه مورد بررسی قرار بگیره که من نظرات دیوان محاسبات رو ارجاع دادم هم به کمیسیون اصل 90 هم کمیسیون بودجه که گزارششون رو به مجلس بدن، دقیقاً با حضور مسئولین اجرایی بررسی کنن و اگر محرز شد تخلفه، اگر محرز نشد بحث دیگری است.
اما حتی این هم پایان تخلفات دولتی نیست که رئیسش مدعی است پاکترین دولت 3 دهه گذشته بوده. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کل کشور، دولت در 8 ماه اول اجرای برنامه حذف یارانه‌ها نزدیک به 15000 میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است و 54 میلیون بشکه نفت به ارزش حدود 4.5 میلیارد دلار را به شکل غیرقانونی معاوضه کرده. اینها بجز عدد و رقم اعلام نشده ای از درآمدهای نفتی هستند که رئیس دیوان محاسبات میگوید دولت به جای واریز به خزانه آن را به حساب شعبه بانک ملی در لندن واریز کرده است. اما با این همه عدد ریز و درشت برای پیگیری قضایی و رسانه‌ای، تنها یک عدد در این پیگیری ها شنیده می شود. 3000 میلیارد تومان.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو میشنوید. در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و البته با شما در میان گذاشتند.
شما که نمیتونید اقتصاد، نرخ تورم و خیلی چیزهای دیگر رو توی کشور خودتون کنترل بکنید، ما چه روی میگیم میخوام مدیریت جهانی بکنید؟
در مورد این اختلاف 3000 میلیارد تومانی که امروز بحث داغ جامعه ایران شده، این گونه اختلاف ها سال هاست که داره ادامه، سال هاست که وجود داره. ببینید تلویزیون بی بی سی فارسی اخیراً بر مستند در مورد زندگی آقای خامنه ای پخش کردن و اعلام کردن که در بیت رهبری و دفتر رهبری حدود 4000 نفر دور آقای خامنه ای جمع شدن. حالا شما تصور کنید اگر قرار باشه هر یک از این آقایون یا خانم هایی که دروبر آقای خامنه‌ای هستن برجی 2 میلیون تومان حقوق بگیرن، 4000 تا 2 میلیون چقدر میشه؟ غیر از پاداش هایی که آقایون و خانم های دروبر آقای خامنه‌ای میگیرن. بیت رهبری که یک نهاد دولتی نیست که دولت بخواد بودجه اون رو تامین کنه. پس این پول ها، این ثروت ها از کجا داره میاد؟
سلام علیکم. فقط اگه میشه به آقای احمد نژاد بگی که شما ما رو بدبخت کردین، یارانه به ما دادی ما رو بدبخت کردین، 100 هزار تومان با میدی از این جیب دیگه 300 400 هزار تومان در میایی. با تشکر فراوان و برنامه خوب بودن، خدا حافظ.
در مورد این مبلغ ناچیز که اخلاص شده، از قدیم الایام گفتن دم کت خدا را ببین ده را بچاپ.
مشاهدات، نظرات و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
شما همچنین میتونید برای ما اسمس بزنید. شماره اسمس گیر رادیو فردا هم هست 20420-603-87-41-50. و اما رئیس قوه قضاییه ایران طی سخنانی در زنجان گفته است سخنان محمود احمدی نژاد درباره مبارزه با 300 مفسد بزرگ اقتصادی تا حدودی غیر واقعی و تبلیغاتی بوده است. صادق لاریجانی به طور خاص گفته است برخی موارد که محمود احمدی نژاد درباره زمین خاری گفته بود نادرست بوده است. همکارم مراد ویسی گزارشی دارد از تازه ترین چالش ها بین قوه قضاییه و دولت محمود احمدی نژاد.
صادق لاریجانی در جریان سفر اخیر خود به زنجان گفته است قوه قضاییه برای برخورد با کسی خط قرمز قائل نیست. رئیس قوه قضاییه در حال این سخن را گفته که پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بازداشت اعضای کابینه خود را خط قرمز خوانده و گفته بود
ما موضعمون سکوته، اما بالاخره اگه بخوان ادامه بدن به بهانه‌های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، خب اینجا دیگه من وظیفه دارم، هم قانونی هم اخلاقی هم وظیفه ملی، که بالاخره بایستم و دفاع بکنم از همکاران خودم در کابینه. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوام اونجا دست اندازی بکنم دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم.
با وجود این هشدار قبلی محمود احمدی نژاد، حالا رئیس قوه قضاییه گفته است ما اصولاً در اسلام و قانون چیزی به نام خط قرمز نداریم. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در امریکا، معتقد است این سخنان صادق لاریجانی نشانه عزم قوه قضاییه برای تحت فشار قرار دادن بیشتر محمود احمدی نژاد است.
معنای روشن صحبت‌های آقای لاریجانی این هست که این امکان برای قوه قضاییه و دیگر نهادهایی که تحت رهنمودهای آقای خامنه‌ای کار میکنن کاملا دستشون باز خواهد بود برای برخورد با شخص رئیس جمهور و اعضای کابینه و نیروهای دیگری که با تیم آقای احمدی نژاد کار میکنن. علتش هم این هست که آقای احمدی نژاد پس از ماجرای آقای مصلحی هنوز کاملا همجهت با آقای خامنه‌ای در سیاست‌های دولت عمل نمیکنه. نشانه‌های بارزش هم تداوم وعده هایی است که آقای احمدی نژاد به مردم میده و بالا بردن انتظارات مردم از دولت، مثل وعده سه برابر کردن یارانه ها یا عدم اشاره ایشون به بحث بیداری اسلامی که مد نظر آقای خامنه ای هست، تعبیری است که ایشون برای جنبش های جهان عرب استفاده میکنه، یا موزه گیری های آقای احمدی نژاد در مورد سوریه. همین اینها نشون میده که آقای احمدی نژاد همجهت با آقای خامنه ای نیست و نهادهای ذیل دستگاه رهبری در تلاش هستند که کشتی آقای احمدی نژاد رو به گل بنشانند، نه اینکه دولت رو به سقوط بکشانند بلکه کاملا او رو تحت کنترل قرار بدن.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس، نیز فشارهای قضایی اخیر بر محمود احمدی نژاد و اطرافیانش را محصول اراده‌ای بالاتر از قوه قضاییه میداند.
اقدام قضایی قوه قضاییه علیه برقوه مجریه و باند فکر سیاسی احمدی نژاد مشایی نمیتونه بدون هماهنگی قبلی با رهبر جمهوری اسلامی و اون بخشی که جریان رانتی نظامی مسلط در حکومت که همراه و به حال هم فکر رهبر جمهوری اسلامی هستن، بدون توافق اینها مقدور نیست.
از سوی دیگر، همزمان با فشارهای قوه قضاییه بر دولت، مجلس شورای اسلامی نیز از طریق انتشار گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات دولت و نیز قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 علیه تخلفات شخص احمدی نژاد، رئیس دولت و اطرافیانش را تحت فشار گذاشته است. به همین دلیل مجید محمدی معتقد است فشارها بر محمود احمدی نژاد بیش از فشارهای قضایی است.
نه فقط قوه قضاییه، بلکه امروز مجلس هم تلاش داره در کنار قوه قضاییه مسیری رو که برای این دو قوه تعیین شده، یعنی به گل نشاندن دولت رو دنبال کنه. آقای خامنه‌ای به دنبال سقوط دولت تا پایان دوره کارش نیست، اما به دنبال این هست که آقای احمدی نژاد کاملا تحت کنترل دستگاه رهبری قرار بگیره. امروز مجلس این پروژه رو کاملا مشخص هست که داره دنبال میکنه، سیگنال ها به مجلس داده شده. از یک سو مجلس به دنبال استعفای برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت هست، مثل رئیس کل بانک مرکزی، یا استیضاح وزیر اقتصاد که امضاهاش داره فراهم میشه. از سوی دیگر گزارش هایی که علیه رئیس جمهور بوده و شاید دو سال هست که این گزارش ها بر هم انباشته شده، 4 تای این گزارش ها در آن واحد در مجلس قرائت میشه. همچنین گزارش هایی که تخلفات دولت رو بالاخص در موضوع یارانه ها روشن میکنه توسط دیوان محاسبات، در همین روزهاست که این گزارش ها داره به جامعه عرضه میشه.
و نهایت اینکه در حالی که دولت محمود احمدی نژاد در پرونده اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی تحت فشار است، صادق لاریجانی گفته است چون این فساد کلانی بدون کمک برخی ها نمیتوانسته است صورت گرفته باشد.
گزارش همکارم مراد ویسی رو میشنیدید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they found us?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com.
رادیوفردا.com جایی است که شما میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو بخونید و بشنوید. اگر برای دسترسی به رادیوفردا.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا آدرسش هست صندلی آبی.com و تیتر اول این وبسایت هم اکنون از آمریکا گفته آمریکا خواستار آزادی کشیش محکوم به اعدام در ایران شده. گزارشی که هم اکنون میشنوید هم در این رابطه است. حکم اعدامی که برای یک کشیش جوان ایرانی در شهر رشت صادر شده با محکومیت‌های بین المللی به غیر از آمریکا توسط بریتانی‌ها هم همراه شده. یوسف ندرخانی کشیش 32 ساله است که در 19 سالگی به مسیحیت گرویده. او روز چهارشنبه بار دیگر در دادگاه تجدید نظر خود حاضر به توبه نشد و بر ایمان خود بر مسیحیت پای فشرد. اما چنان که محمد علی دادخواه وکیل یوسف ندرخانی به همکارم کیوان حسینی میگوید، او بسیار امیدوار است که حکم اعدام موکلش لغو شود. محمد علی دادخواه:
این پرونده حدود 2 سال پیش آغاز شد، چون آقای ندرخانی الان 2 ساله که در زندان به سر میبره و دادگاه رشت بدوند برای اون تقاضای اعدام کرد. این حکم بعد از اینکه در دادگاه استان تایید شد، من وکالت آقای ندرخانی رو پذیرفتم و به دیوان عالی کشور لایحه دادم. دیوان حکم رو تایید کرد، منتها یک شرط گذاشت که ایشون توبه بکنه و این دادگاه برای توبه آقای ندرخانی تشکیل شده بود. ولی ما دلایلی دادیم به دادگاه که تصورم اینه دادگاه از اون نظر برخواهد گشت و به احتمال 90-95% حکم براءت آقای ندرخانی رو خواهد داد. ما گفتیم که در زمان پیامبر هیچ کس را به عنوان مرتد نکشتند. حتی تاریخ اسلام گواهی اونه که 3 طایفه در زمان پیامبر مرتد شدن و پیامبر اونها رو نکش. هیچ یک از آیات قرآن حکایت از کشتن مرتد نداره. ما به یک کتابی به نام فقه استدلالی استناد جستیم و دلائل یکی از علما رو که در این زمینه تحقیق مفصلی داشت ارائه دادیم، ضمن اینکه ما قبلا پرونده رو به نزد آیت الله منتظری برده بودیم، به نزد آقای ثانی برده بودیم، به نزد آقای اردبیلی و کرامی برده بودیم. اونها هم هیچ کدوم نظر بر کشتن این نداشتن.
آقای دادخواه، شما اشاره کردید به تاریخ اسلام. در تاریخ جمهوری اسلامی چطور؟ چند خبر و اخبار تایید نشده ای درباره سالهای گذشته همیشه وجود داشته، مبنی بر اینکه کسانی یا شخص به خصوصی حداقل در مشهد، تا جایی که من به خاطر من تقریبا پرونده مال 20-21 سال پیشه، به جرم اینکه از اسلام برگشته اعدام شده.
بعضی از دادگاه‌ها بر این بودن که به اصطلاح مرتد باید کشته بشه. حالا اون نظر مختلفی، اما ما از منظر تاریخ صدر اسلام دلایل اون رو به دادگاه ارائه کرد.
و آخرین سوال من همین هستش که اگر این حکم همچنان تایید بشه، حدوداً کی احتمال داره اجرا بشه؟ چقدر فرصت داره یوسف ندرخانی که زندگی بکنه؟ تا اجرای حکمش چقدر مونده؟
بازم این حکم قطعی نیست، حتی اگه حکم بدم جای اعتراض داره که بره دیوان عالی کشور. با توجه به ماده نوی قانون مدنی، با توجه به اینکه دولت ایران کنوانسیون های وین رو امضا کرده، با عنایت به اینکه ما کلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفتیم، با توجه به اینکه ما میثاق های مدنی سیاسی فرهنگی اجتماعی رو پذیرفتیم، من بر این باورم که دادگاه در این زمینه اقدام نخواهد کرد.
محمد علی دادخواه وکیل دادگستری به پرسش‌های همکارم کیوان حسینی پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما با بالا گرفتن درگیری‌ها میان مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با خانه سینما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اساس جامعه صنوف سینمایی ایران رو نشانه گرفت و قانونی بودن اون رو زیر سوال برده. مانیا منصور همکارم نگاهی دارد به تازه ترین واکنش ها به بیانیه حمایتی خانه سینما از 6 مستندساز که هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست مطبوعاتی جشنواره فرهنگی هنری رضوی با انتقاد از عملکرد خانه سینما در حمایت از 6 مستندساز بازداشت شده گفته خانه سینما یک نهاد صنفی است و ما از یک تشکیلات صنفی انتظار داریم تا تمام فعالیت‌های خود را به رسیدگی و همکاری با اعضای صنوف معطوف کند و وارد سیاست نشود، زیرا ورود خانه سینما به مسائل سیاسی هم توجیه قانونی ندارد و هم از ارزش و جایگاه آن می‌کاهد. او با اشاره به اینکه به جایگاه قانونی خانه سینما آسیب وارد شده گفته خانه سینما بر اساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی تأسیس شده و مدیریت آن به شورای فرهنگ عمومی که زیر نظر خود وزیر ارشاد است سپرده شده، اما اعضای سینما سرخود و بدون هماهنگی با این شورا و وزیر ارشاد برخی از مصوبات اساسنامه را تغییر دادند. وزیر ارشاد اضافه کرده وضعیت فعلی خانه سینما را پیگیری می‌کند تا به نتیجه مطابق قانون برسد. آقای حسینی همچنین بار دیگر از بازداشت 6 مستندساز ایرانی که به اتهام رابطه با شبکه فارسی بی بی سی دستگیر شدند حمایت کرد و گفته ارتباط با شبکه‌هایی که او آنها را ماند و بیگانه نامیده غیرقانونی است و هر کودک دبستانی آن را می‌داند، چون برخی از این رسانه‌ها از جمله بی بی سی در 2 سال اخیر مردم را به اختشاشات دعوت کرده و برای براندازی نظام تلاش می‌کرده است. وزیر ارشاد افزود اگر این افراد ضروریات قانونی را نمی‌دانند بهتر است فعالیت فرهنگی و اجتماعی خود را کنار بگذارند. بهروز صمدبیگی روزنامه‌نگار فرهنگی در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که رویاروی وزارت ارشاد با خانه سینما جدالی قدیمی است و دستگیری مستندسازان آن را بیش از پیش آشکار کرده است.
این انتقادات که در یک روز گذشته خیلی پررنگ شده و شکل حمله و هجمه پیدا کرده، البته فقط رو شدن و علنی شدن اختلافیه که وجود داشته و دولت و دستگاه قیمت رسانه‌های نزدیک به اون نسبت به خانه سینما موضع تند و شدید داشتن. بازداشت 6 مستندساز من فکر میکنم یک بهونه خوبی دستشون داد تا بتونن با منتشر کردن خانه سینما و جامعه سینمایی کشور به خارج از کشور و اتهاماتی که خیلی عجیبه خیلی علنی داده میشه تو یک دو روز، این براشون مستمتعه که خوبی شده که خانه سینما رو به عنوان یک تشکل صنفی فراگیر بتونن زیر سوال ببرن و اونها رو مجبور به عقب نشینی کنن.
در پی دستگیری 5 مستندساز و 1 پخش کننده بین‌المللی از جمله ناصر صفاریان، ایرج طهماسب، هادی آفریده، محسن شهنازدار، شهنام بازدار و کتایون شهابی، خانه سینما طی بیانیه ارتباط آنها با شبکه بی بی سی فارسی را تنها یک سوء تفاهم نامید و گفت فروش آثار مستقل و مستند که در ایران حمایت نمی‌شوند به شبکه‌های خارجی غیرقانونی نیست. به دنبال حمله برخی از مقامات ارشاد، اهالی سینما و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان، مسئولین خانه سینما از مواضع خود عقب نشستند و همکاری با بی بی سی را اشتباه بزرگی نامیدند. اگرچه هنوز چند و چون این همکاری از سوی مقامات قضایی روشن نشده و مدیر بخش فارسی بی بی سی نیز هر گونه داشتن پایگاه و همکار در ایران را تکذیب کرده است. رضا صدیق خبرنگار فرهنگی در گفتگو با رادیو فردا معتقد است سینماگران دیگری نیز در این رابطه به مراجع امنیتی احضار شدند.
غیر از این دوستان که دستگیر شدن، خیلی از دوستان دیگه که بچه مستندساز هستن و فعالیت دارن و فیلم هاشون این و اون و در جشنواره مختلف جایزه میگیره هم طی این یک هفته اخیر احضار شدن و بازجویی شدن که البته هیچ بازتابی نداشته به دلیل اینکه خب یه مقدار محافظه کارتر و بچه های داخل ایران رفتار بکنن و سرسرشون کمتر باشه تا مشکلی براشون پیش نیاد.
از سوی دیگر برخی از اهالی سینما نسبت به بازداشت مستندسازان واکنش نشان دادند، در حالی که ابراهیم حاتمی کیا فیلمساز مطرح سینمای جنگ در ایران خواستار نگاه مهربانانه به این مستندسازان شده است، جمال شورج از فیلمسازان نزدیک به نظام گفته هر گونه نمایش فیلم در خارج از ایران به مجوز نیاز دارد و فروختن فیلم مستندسازان بازداشتی به شبکه فارسی بی بی سی تخلف محسوب می شود. خانه سینما در سال 1372 18 سال پیش تأسیس شده و هدف از تأسیس آن حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی دستاندرکاران سینما، ایجاد امنیت شغلی و تامین اجتماعی و ارتقای سطح آموزشی و مهارت حرفه‌ای سینماگران عنوان شده است.
گزارش همکارم مانیا منصور ما رو به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا هم نزدیک میکنه. با امید به اینکه ساعت‌های پایانی پنجشنبه شب رو به خوبی بگذرونید، جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم.